تلاش مستمر برای حذف عناصر قدرت نرم ایران. مثال بارز در این زمینه چیه؟ در همین چند سال گذشته شرکت‌های خدمات رسانی ماهواره‌ای مثل اینترسات، یوترسات و امثال اینها بارها اقدام به بستن و مسدود کردن شبکه‌های خبری اطلاعاتی ایران مثل پرس تیوی، العالم و همین شبکه‌ها در یوتیوب، در اون یکی چیه
شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام،
اینستاگرام یکی دیگه از خیلی قدیم،
فیسبوک.
در فیسبوک و اینا که همین الان هم این روند ادامه داره.
بله.
یعنی شما الان نه تنها سعی میکنن تا حد امکان در واقع ندای ایران یا صدای ایران رو برای اینکه مواضع خودش رو به جهان برسونه یا در قبال مسائلی که رخ میده مواضع خودش رو اعلام کنه، حتی این رو به صورت فیزیکی چیکار کنن؟ حذف کنن.
بله.
لذا به نظر من یکی از مهمترین ابعاد ایران حراسی در عصر کنونی، در دوره‌ای که الان هستیم، اتفاقا استفاده از قدرت نرم به ویژه رسانه‌ها به معنای عام کلمه. بله. اما شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای، تلویزیونی و سینما برای رساندن پیامی هست که چند جزء مهم داره. جزء اولش اینه که ایران، تصویرسازی از ایران به مثابه کشوری بدوی، خشن و با مردمانی بی فرهنگ. برای همین خیلی از خارجی‌ها میان ایران، من اینو خودم بارها خودم از زبان خارجی خودم شنیدم، چون به هر حال تو سفرهایی که بودم یا گفتن شما تو ایران اتومبیل سوار میشید، باور کنید. میگفتم اصلا ما فکر شما با شتر دارید رفت آمد میکنید. ایران یه صحرای بزرگی که درش با شتر دارن رفت آمد. این یه تصویر سازی غلط. دوم، ارائه تصویری به شدت خشن و غیر منطقی از ایران.
بله.
بعد یادتون باشه، چون اینجا حالا بحث ایران حراسی رو کردیم، نقش رژیم صهیونیستی یا همون اسرائیل در این مورد بسیار بسیار مهم هست، اینو فراموش نکنید. یادتون باشه با توجه به نفوذ وحشتناکی که یهودی‌ها در هالیوود، در
شبکه‌های خبری تراشه،
شبکه‌های خبری مثل خود این آقای مرداک، یاد اخیرا مرد فکر میکنم الان امپراتوریشو پسراش بکنه. بله، اداره میکنه. چند تای دیگه اینا، همه اینها خود اسرائیلی‌ها در ارائه تصویری خشن از ایران سهیم هستن. و همون من فکر میکنم شاید یکی از موثرترین اینها برای خود غربی ها و مردم کشورهای دیگر،
بله،
متاسفانه عنصر سینماست. میدونید پیام رسان یا بهش میگن چی میگن؟ به این میگن مدیومه. سینما به مثابه یک مدیوم میتونه پیام ها رو به صورت غیر مستقیم ولی در ابعادی بسیار عظیم
برای همه گروه سنی.
ببینید الان فیلم بدون دخترم هرگز، شما فکر کن آمریکا یا اسرائیل یا همین حتی کشورهای اروپایی مثل مخصوصا انگلیس چقدر باز برنامه می ساختن، برنامه تلویزیونی مستند می ساختن که بگن ایرانی ها بل نسبت وحشی هن، بی تمدن هن، خشن هن،
با زن ها اینطوری برخورد
می‌کنن. آره، ضد زن هن. شما اینو در قالب یه فیلم نشون دارم 90 چند دقیقه‌ای، بله، به صورت یک پکیج میای نمایش میدی، اونم برای من نمیدونم میلیون ها نه.
بله.
و وقتی اون ذهنیت در اونها شکل بگیره پاک کردنش واقعا دشواره. نمونه دیگر هم فیلم، اگر اشتباه نکنم فیلم آرگو بود.
بله، فیلم آرگو که 2010.
بله، حتی برنده اسکار شد.
اسکار شد، همسر اصلا باراک اومد روی صحنه اسکار و جایزه رو
تایید. حالا آرگو چرا انقدر اهمیت داشت؟ آرگو دیگه دور به بدترین نوع ممکن، بزرگترین دروغ ممکن رو به خورد مردم جهان داد که آمریکایی‌ها یک عملیات قهرمانانه گروگان‌ها رو سوار می‌کنن و اینا فرار می‌کنن و اینا، همش دروغ بود از پایه. ولی یادتون باشه اون تماشاچی که به تماشای فیلم میشینه، من تو خود ایرانی‌ها هم اینو زیاد می‌بینم.
بله.
فکر می‌کنن هر چی مثلا سریال‌های تاریخی یا فیلم‌های تاریخی که مردم عوام من دیدم، میگه مردم عادی من دیدم، اینجوریه. فکر میکنن هر چی که تو سریال داره پخش میشه عین واقعیته.
خودشون تاریخو نمیخونن دیگه.
خب همین مشکل همینجاست که بسیاری از مردم جهان اساسا مطالعه نمیکنن و این متاسفانه باعث میشه که اون تصویر منفی در زمینه ارائه تصویر منفی از ایران و همون اسلام ستیزی و ایران هراسی و ایران ستیزی اوج بگیره و شدت پیدا.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید و ما داریم بررسی میکنیم اهداف آمریکا رو از تحتیل نمایی از قدرت ملی و منطقی جمهوری اسلامی ایران و بحث ایران هراسی رو. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه بدیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو،
گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. ما داریم بررسی میکنیم اهداف آمریکا رو از تهدید نمایی از قدرت ملی و منطقه جمهوری اسلامی و بحث ایران هراسی رو به ویژه. همراه هستیم با آقای دکتر سید رضا میرطاهر و آقای دکتر شهاب حسابی. آقای دکتر حسابی، خب یک مسائل رو بررسی کردن آقای دکتر میرطاهر، حالا استنادم کردیم به فیلم ها، هم آرگو هم بدون دخترم هرگز. من چند وقت پیش یادم که یک گزارشی منتشر شد از نگاه برخی از کشورهای غربی به ایرانی ها. بعد میپرسید که شما وقتی نام ایران میاد از شهروند عادی اروپایی نام ایران میاد یاد چی میفتید؟ بعد یکیش مثلا چند نفرشون گفتن بمب، چند نفرشون گفتن تروریست. چه فرایندی طی میشه که مثلا اون شهروند اروپایی وقتی میگه نام ایران رو میشنوم به بمب و تروریست فکر میکنم؟ این چه فرایندی براش اتفاق افتاده که تونسته تو ذهنش این مسئله کاشته بشه؟
بله، صحبت همین بود که به صورت در طی سالیان متمادی با رسانه،
بله،
حالا به صور مختلف فیلم و نمیدونم مسائل مختلف، اینو الغا کردن تو شبکه‌های اجتماعی، الغا کردن. خب ما این رو میبینیم که گروه‌هایی هم که مقابل ایران بودن، مثل گروه منافقین که خب در جای مختلف آخر هم آلبانی بود، خب یه عده زیادی می‌نشستن روزانه کار می‌کردن روی یا تو خود اسرائیل کار میکردن، یه عده‌ای تو عربستان وهابیون کار میکردن و مجموع اینها این تاثیر رو ایجاد کرد. بعد خیلی جالبه، حالا من نکته‌ام که قبلا عرض کردم روی این معیارهایی که میدم و بعد اون رو با رسانه جا میندازن، خب خیلی جالبه، اینا میگفتن ایران تروریست ها رو پرورش میده. اونجا آقای این ترامپ اومد به اساس صحنه رو به هم زد، یعنی یقه خانم کلینتون رو گرفت، بله بله، گفتش که خب شما القاعده رو درست کردی، مجبور کرد توضیح نه نه اون بعدش بود، اول القاعده رو گفت که خانم کلینتون کامل توضیح داد که ما چرا القاعده رو درست کردیم، چیکار کردیم، منافع ما این بود. بعد میرسه به داعش که وحشی ترین گروهی بودن که خب اصلا به دلایل مختلف هم ایجاد شده بود. یعنی میخوام بگم که معلوم میشه که تروریست های جهانی رو خود اینها ایجاد میکنند و همون چیزی که به ایران نسبت میدن. یعنی قدرت به اصطلاح چی میگن، کنترل افکار عمومی جهان رو اینها در حد گسترده با مجموعه ابزارها داشتن.
واژه مانیپولیت یا همون دستکاری رو هم به کار ببره، دستکاری افکار عمومی.
بله، واقعیت همینه که آقای دکتر میتاهر میفرمان. یعنی ببینید این دستکاری که میفرمان، یعنی واقعا ذهنیت و جوری جهت میدن که اون کار غلط اونها رو درست ببینه. الان ببینید الان نمونه بارزش شما دارید در اسرائیل میبینید دیگه. بله. در اسرائیل مردم رو به این قضیه رسوندن که ما باید این افراد رو بکشیم، حتی کودکان رو باید بکشیم چون این فردا میشه یک عضو حماس. یعنی هیچ معیاری که هیچ دنیا قبول نمیکنه، ولی مردم اونجا، بله، این قدرتیه که، یعنی ببینید ما در ایران وقتی مسئله رو مطرح میکنه هر کی برای خودش نظری داره چیز میگه، اونجا تقریبا همشون در اون منطقه در، یعنی در سرزمین اشغالی قائلن که باید اینا کشت و شما وقتی ملاحظه میفرمایید از چه چیزایی استفاده میکنن. اینا یه کتابی دارن، حالا در کنار تورات که کتاب آسمانی، یه کتابی دارن مثل تلمود. در اون تلمود اومده که غیر یهود حیوانات انسان نما هستن. حالا اونا بقیه هم همینو میگن، فعلا به فلسطینی بدبخت بند کردن. اینا میگن بقیه حیوانات انسان نما هستن که خداوند اینها رو آفریده که مسخر ما باشن
و به ما خدمت کنن.
خدمت کنن. حالا اینا رو اگه بکشیدم کار خوبی کردید، میدونید؟ یعنی میخوام بگم که این دستکاری که در افکار میکنن و چیز، این مهمه. حالا من به نظرم میاد که خب یه تحول بزرگی داره در دنیا اتفاق میفته. یعنی ما شاید در طول تاریخ جنایات بزرگی داشتیم، ولی هیچ وقت رسانه‌ای نبوده که اینا رو برای مردم دنیا منعکس بکنه. خب یعنی همون بسترهایی که ایجاد کردم مثل اینترنت، این استفاده هم ازش شده. یعنی شما میاد مستقیما فیلم جنایت این رژیم در غزه رو در تمام دنیا پخش کنید. این شده که اصلا یه تحول بزرگی داره در دنیا اتفاق میفته و مردم دارن در کشورهای مختلف بعضی مقابل دولتشون میستن. الان اتفاقا من میخواستم همین رو بگم که این تحولی که اتفاق افتاده به وحشت ایجاد کرده. شما میبینید اخیرا یه مقاله ای رو فرانسه، اردن و مصر دادن که آقا زودتر این رو چیز بکنید، به اصطلاح آتش بس برقرار کنید. چرا؟ چون دو هفته است مردم اردن دارن به شدت.
اون بیانیه مشترک وزرای خارجه این سه کشور در قاهره بود،
تو پاریس اینو پخشش کردن به عنوان مقاله اصلا اومده، و این به خاطر این حرکت بزرگی که تو اردن داره انجام میشه. یعنی میخوام عرض بکنم که این افکاری که در سالیان متمادی شکل دادن داره الان دچار یک تحول میشه، و این به نظر من مهمه.
بله بله، بسیار مهمه. آقای دکتر میرطاهر، اگر بخوایم نگاهی کنیم به جامعه هدف اونها، فکر میکنم بحث دیپلماسی عمومی و این برجسته سازی برخی از مسائل و تحت نوای جمهوری اسلامی الان کل افکار عمومی دنیا رو مد نظر قرار میده، برای اینکه شاید بتونیم بگیم هدفشون هم توجیه جنایت ها و توجیه رفتارها علیه جمهوری اسلامیه. درست نمیگم؟ نگاه شما در این باره چیه؟
خب ببینید، الان یک تحولی در جریان جنگ غزه رخ داد. به نظر من در جهان ارتباطات، در جهان شبکه‌های اجتماعی، در جهان اینترنت،
بله،
که میشه گفت یک تحول ماهوی در زمینه فهم و اطلاع رسانی انسان‌ها ایجاد کرده. بله. و مهمترین پدیده‌ای که قبلا وجود داشت، عصر ما قبل اینترنت و من اسمش رو گذاشتم عصر انحصار اطلاعات.
بله بله.
ببینید چرا؟ ببینید مسئله، ببینید بازم با تسامح های وقت نگید حالا آقا چرا حرف رو میزنی. ببینید اصل ما قبل اینترنت رسانه ها دو بخش بود، مکتوب و شنیداری بینا، یعنی دیداری. تو خیلی از کشورهای جهان این دوتا شنیداری دیداری ها، یعنی رادیو تلویزیون، بله بله، ها در اختیار دولت ها بودن، و اون یه بخش دیگه مکتوب بود، یعنی روزنامه ها، نشریات و مجلات. خب در بسیاری از کشورها باز هم این بخش هم در اختیار و کنترل خود کشور ما زمان شاه.
بله.
من خب قشنگ یادمه دیگه، یعنی قشنگ همه اینا رو که میگم و یادمه که به هیچ عنوان قابل تصور نبود. هرچند در اواخر دوره شاه بعد از سفر کارتر و فشارهای کارتر به شاه آورد، 55 به بعد، 56 و 57 آزادی تا حد، آزادی رسانه تا حدی شروع شده بود، یعنی مقالات انتقادی درج می شد و اینا. قبلا از اون اصلا قابل تصور نبود مثلا یک نفر در روزنامه مقاله در انتقاد از نظام پهلوی بنویسه، یا اساسا به شخص اول مملکت، یا مثلا چیز در واقع اساسا انتقادی بکنه. بله. ببینید الان در عصر، حالا من اسم گفتم عصر اینترنت و انقلاب ارتباطاتی که جهان شاهدش هست، پدیده انحصار اطلاعاتی از انحصار و اختیار دولت ها خارج شده، و خود این پدیده به علاوه این که مردم به واسطه داشتن دستگاه‌های تحت عنوان تلفن‌های همراه هوشمند،
هر شهروند خبرنگار،
آفرین، تمام شهروندا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تبدیل به یک شهروند خبرنگار شدند که با توجه به کثرت مردم در موقعیت‌های مختلف در بسیاری از مواقع قادرند رویدادها رو به صورت عینی و آن تایم ضبط و پخش کنند. این از میان رفتن انحصار اطلاعاتی باعث شده که تصویرسازی انحصاری حتی توسط غربی ها دیگه الان کم کم داره از بین میره. مثال بارزش جنگ غزه است. ببین آقای دکتر به درستی اشاره کردن تا حتی همین جنگ اخیر غزه، چون جنگ های قبلی هم، چون جنگ ها کوتاه مدت بود، 3 تا جنگ غزه رخ داد، حتی اکثر 44 روز، اونم به صورت خیلی کم شدت جریان داشت. اون جنگ های قبلی، تو این جنگ، تو جنگ کنونی غزه که 6 ماهش هم تموم شد، وارد 7 ماه شدیم، این شهروند خبرنگارا، این شبکه ها، این مردم تونستن تصویری از اسرائیل ارائه بدن که این تصویرسازی از اسرائیل، خود مقامات صهیونیست و روزنامه‌های صهیونیستی من دیدم اذعان میکنن که قدرت نر و چهره و وجهه یا پرستیژ اسرائیل در جهان رو اگر نگیم از بین برده، به شدت کاهش داد.
بله.
شما یادتون باشه بزرگترین تظاهرات ضد اسرائیلی در کشورهای غربی برگزار میشه، مخصوصا در لندن، در واشنگتن دی سی. من دارم این دو تا نام میبرم چون مخصوصا در لندن اصلا مقیاسش عجیب غریبه، چند صد هزار نفریه. چرا الان به بحث ایران حراسی چه ارتباطی داره؟ ببینید ایران هم و چی میگن کاربرای ایرانی هم در بسیاری از موارد، حتی نهادهای مختلف، تونستن از طریق همین انقلاب ارتباطاتی و شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها انحصار اطلاعاتی رو بشکنن و این بحث همین ایران حراسی از جنب، مخصوصا جنبه اجتماعی فرهنگی رو از میان ببرن. من خودم کلیپ‌های بسیار زیادی رو دیدم، کسایی که اومدن ایران خودشون یعنی یک مستندی ساختن، مستندگونه از ایران ساختن و برخلاف تصویرسازی که مخصوصا رسانه‌های آمریکایی تلاش میکنن از ایران انجام بدن، تصویر دیگری رو از ایران به نمایش میگذارن. این یک نکته. دوم، این بحث ایران حراسی به طور مستقیم با جنبش‌های مقاومت در منطقه ارتباط پیدا میکنه. خود جنبش‌های مقاومت هم آگاهانه از ابزار رسانه‌ها به شدت و به صورت متراکم دارن استفاده می‌کنن. یادتون باشه جنبش حزب الله یا جنبش انصار الله یا جنبش‌های عراقی و اینها خودشون در کنار عملیات نظامی به شدت به این جنبه هم توجه دارن و به تدریج اون چهره منفی که از ایران و محور مقاومت غربی ها ساخته بودن، نگاه کنید، در حال تغییره.
بله.
و این خودش به نظر من در زمینه مبارزه و مقابله اصولی با پدیده ایران حراسی میتونه نقش خیلی مهمی رو ایفا کنه.
بله. آقای دکتر حسابی، چقدر از این ایران حراسی که داره صورت میگیره الان در راستای توجیه این تحریم های ظالمانه علیه کشورم در افکار عمومیه؟ به نظر میرسه که بدون توجیه افکار عمومی نمیتوان علیه کشور اینقدر فشار ایجاد کرد.
بله دقیقاً همینه. یعنی در هر صورت اینها از اون حزبه استفاده کردن، بحث ایران حراسی و این تحریم رو به صورت ایجاد کردن. خب شما در نظر بگیرید که سازمان‌های جهانی هم نوعاً دنبال رو هستن و میگم تو این سال‌ها اتفاقات خیلی عجیبی افتاد که خب مردم دنیا هم به فکر فرو برد که چطور میشه مثلا عربستان و حالا متحدانش حمله میکنن به یمن، یمن رو تحریم تسلیحاتی میکنم، میگم به اینا سلاح ندید. بعد میاد مثلا فرض کنید که روسیه به محض اینکه به اوکراین حمله میکنه از همه چیزا میندازن. خب الان بعضی کشورها میان میگن مگه تیم‌های روسیه رو از بازی‌های ورزشی محروم نکنید؟ خب مال اسرائیل رو محروم کنید. یعنی این موضوعیت پیدا کرده، یعنی دنیا اینو داره قبول میکنه که حمله رو شروع کرده، ولی اینجا چرا اتفاق نمیفته؟ خب میخوام عرض کنم که همینجور که میفرمایید اون افکار سازی و اون ایجاد حراس و دست بردن در افکار انسان ها بسیار مهمه که همه اینا داره دستخوش به نظر تغییر میشه. ببینید اصلا ما برگردیم به مسائل کلی دنیا
ببینیم
خیلی چیزها رو جا انداختن در دنیای غرب که خب توجیه نداره. مثلا خب تو دنیای آزاد شما میدونید تو خیلی کشورها کسی بیاد بگه استاد دانشگاه هم باشه بگه آقا هولوکاست اینجوری نبوده چیکارش میکنم؟ برکنارش میکنم، میزنم، زندانش میکنم. خب هیچکی نمیگه که خب این چه نوع دنیای آزادی هست. خب حالا میخوام عرض بکنم که این اتفاق افتاده، ولی این بدون اون سلطه، بدون تعبیه سازمان‌های جهانی، بدون رسانه، این امکان نداشته و این داره الان همونجوری که آقای دکترم فرمودن دچار تحول جدی میشه.
بله آقای دکتر، خب حالا بخوایم نگاهی داشته باشیم به صورت کاربردی به موضوع، راهکارهایی که برای خنثی‌سازی این مسئله، این تهدید نمایی هست، شما بخواید بهش اشاره کنید، حالا خیلی به صورت تیتروار چه موضوعاتی هست؟ فکر میکنم
در چقدر وقت دارم آقای دکتر؟
در فکر کنم کلا 7 دقیقه وقت داریم. خب
تمرکز
کنید. 4 دقیقه شد.
ببینید، اولا یکی از مهمترین گام‌هایی که ایران برداشته در همین دولت 13 تحت عنوان سیاست همسایگی معروف است، تنش‌زدایی با کشورهای همسایه هست که مهمترین مورد قابل اشاره تنش‌زدایی بین ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین هست. نکته مهم، چون بقیه کشورها تابع سعودی هستند، به محض اینکه این روند تنش‌زایی یعنی رفع تنش ها آغاز شد، به طور خودکار امارات و بحرین و بقیه هم اعلام کرده که آقا ما با ایران کاری نداریم. مصر هم اعلام آمادگی کرد که روابطشو با ایران از سر بگیره،
حتی اثر دو پذیرفتن تو اتحادیه
بله. و اردن هم به همین ترتیب و سودان هم به همین بله. ترتیب. پس ببینید، یکی از مهمترین راه‌های مقابله با ایران هراسی عادی سازی روابط با کشورهای منطقه هست که واقعا متاسفانه اینجا اشتباهات دو طرف عاملش بوده، اشتباهات یه طرفه نبوده، فقط اونا
بله.
نه اینورم تقصیر، اشتباهات زیادی مرتکب شدن
بله.
این یک نکته. نکته دوم در زمین مقابله با ایران هراسی به نظر من کار رسانه‌ای هست که این کار رسانه‌ای از طریق ابزارهای رسانه‌ای جدید که من قبلا بهشون اشاره کردم، مخصوصا شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی که الان فوق‌العاده نقش مهمی داره. الان توییتر رو، مخصوصا من توییتر رو نام ببرم که الان ایکس شده، اصلا نباید دست کم گرفت. حالا اینستاگرام کار ندارم، چون اینستاگرام تبدیل به چی بهش بگم، یه چیز آشغالدونی به نظر من شده.
از هر ولی... زنی هر سخنی هر
بله کسی. ولی در توییت مثلا میگم توییتر، تلگرام، اینها و سایر شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در زدایش تصویرهای غلط از ایران و ایجاد تصورات و ادراکات درست از ایران و مقاصد و اهداف ایران دارن. کما این که همین الان در کشورهای منطقه من بارها دیدم مردم کشورهای منطقه به شدت از رویه حکام عرب انتقاد میکنن و در مقابل از ایران مثال میزنن که ایران به شدت پشت گروه های مقاومت فلسطینی ایستاده و با اسرائیل مقابله میکنه. این نکته دوم. نکته سوم، گسترش همکاری ها در زمینه هایی هست که آمریکایی ها رونها برای ایران هراسی سرمایه گذاری کردن، که در این زمینه به طور خاص گسترش روابط ایران در عرصه‌های امنیتی، نظامی، حتی تسلیحاتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها خیلی میتونه مؤثر باشه. ببینید، ما الان صنعت پهپادیمون با جرأت، من چون به هر حال تو زمینه نظامی تخصص دارم و تسلیحاتی، اینو ذکر میکنم خدمتون، جزو 5 صنعت اول پهپادی جهان هست ایران.
بله
5، اینو تکرار میکنم، جزو 5 بله، جزو 5 صنعت پهپادی اول جهان هست که هواخواهان خیلی زیادی هم، شاید الان بیشتر از 50 کشور به دنبال پهپادهای ایرانی هستن. خب حتی خود همین کشورهای حاشیه جنوبی، یادتون باشه در جریان بحران بین عربستان و امارات و بحرین از یک طرف و قطر از طرف دیگر، ایران توانست کمک‌های حیاتی به قطر بکنه که باعث بقای نظام قطر شد و قطری‌ها اینو همواره ظاهراً به یاد دارن. پس ببینید، ما به جای اینکه که یکی از اشتباهات ایران این بود به اصطلاح در این زمینه، یعنی در زمینه روابط با همسایگان، بیشتر رفته تو زمین غربیا بازی میکرد، در حالی که ما با این کشورها اساسا هیچ گونه تعارض اصولی نداریم. تنها تعارض اصولی ایران فقط با رژیم صهیونیستی هست، وگرنه با بقیه کشورها که ایران قولای سر جنگ نداره. و این متاسفانه هم بدسلیقه یا هم برخی سیاست‌های نادرست بود و به نظر من این روندی که الان در دولت 13 هم آغاز شده و رو به پیشرفت است میتونه در زمینه مقابله با ایران حراسی از در بعد نظامی از طریق برگزاری رزمایش‌های مشترک، آشنایی کشورهای همسایه،
چون وقتمون کمه،
بله، با تسلیحات و قدرت نظامی ایران و همکاری‌های نظامی و دفاعی، بود نظامی ایران حراسی به شدت کاهش پیدا خواهد.
بله آقای دکتر، راهکاری شما رو میشنویم.
ببینید نکات مهم آقای دکتر میرزایی فرمودن، من اضافه میکنم. ببینید بحث فیلم خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید تو جشنواره‌های جهانی فیلم های از ایران رو میبرن و برنده میشن که اینا یک ناامیدی رو در ایران دارن تصویر، سیاه نمایی. خب این اون کارشون اینه، نمیشه بگیم چرا این کارو میکنه. خب کارش اینه که ما رو زمین بده. ما چرا فیلم های قوی نمی سازیم که به اصطلاح بتونه یک تصویر مناسبی؟ ببینید آقای دکتر اشاره کردن، من دیدم این فیلمایی که ایرانی خارجی‌ها میان ایران، میگن چه مردم مهربانی. ما فکر نمی کردیم مثلا ایران اینجوری باشه، چقدر مهمان نمونه.
دقیقاً
اون چیزی که بر این نکته من. یه نکته دیگه هم عرض کنم، یه چیزی هم در داخل مهمه، یعنی به اصطلاح دولت، مجموعه حاکمیت باید سرمایه اجتماعی در داخل تقویت کنه. این مهمه، یعنی میخوام بگم ما
از راهکار،
بله این مهمه که این سرمایه اجتماعی تقویت بشه، مردم توجیه بشن که نظام داره چه کار میکنه.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که همراه ما بودن در گفتگوی سیاسی امشب. ما بررسی کردیم اهداف آمریکا رو از تهدید نمایی از قدرت ملی و منطقه جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر شهاب حسابی، کارشناس مسائل استراتژیک، که در این بحث با ما همراه بودن. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
خدمتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران رسیدیم با پخش ویژه برنامه در انتظار باران. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
باران سخنی عاشقانه است که آسمان با زمین در میان می‌گذارد و بهار پاسخ سبز زمین است به آسمان
ضیافت باران را تشنه که هرچه جان به تمنا نشسته در انتظار باران.
باران زمین را به آسمان وصل می کند.
باران همیشه می بارد.
باران همیشه می بارد تا زمین فرصت اندیشیدن قطره ها را داشته باشد.
در انتظار باران،
باز باران میزند بر سر فرش این خیابان، باز تنهایی آن